به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. اگر میخواییم زندگی خوب و موفق و زیبا داشته باشیم، از همیل تصمیم بگیریم که زندگی خود بسازیم.
یه سری سیاه سفید خوبن، مثل برف لای موهات، مثل کلاویه های پیانو، مثل اون دوتا چشمات، مثل ترکیب یه شال سفید با موهای مشکی فرفری، مثل یه آلبوم عکس قدیمی که پر از عکسای بچگی. با تو رنگ دنیام چه قشنگه، سیاه سفید داره همین شکه قشنگه، من شب تارم و تو هم شدیم و همو کنار هم کاملیم، میفهمی احوالم و با تو رنگه دنیام چه قشنگه، سیاه سفید داره همین شکه قشنگه، من شب تارم و تو هم شدیم و همو کنار هم کاملیم، میفهمی احوالم و توی وضعیت سفیدم باهات، متضاد منی ولی رفیقم باهات، من سیاه و تو سفید فرقمون زیاد، اما جالبین کاملا به هم میاد، تیرگی من با روشنی تو، قشنگ بعد شب تیره روشنی صبح، تو دلیل من برای بودنی، من دلیل تو. با تو رنگ دنیام چه قشنگه، سیاه سفید داره همین شکه قشنگه، من شب تارم و تو هم شدیم و همو کنار هم کاملیم، میفهمی احوالم و با تو رنگ دنیام چه قشنگه، سیاه سفید داره همین شکه قشنگه، من شب تارم و تو هم شدیم.
ساعت 11:04 به وقت افغانستان است دوستان عزیز شنونده، و خوشحال هستیم که همراهی و همسفری شما را داریم با برنامه زنده باد زندگی. بخش بعدی را با گفتگوی همکار ما خانم زینب بیات بشنوید.
پزشک ما
سلام آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام خانم بیات، خدمت شما. سلام و احترام خدمت شنوندای عزیز و همکاران گرامی.
سلامت باشین. سوالی بخوانیم از یکی از مادران عزیز ما که گفتن در هفته پنجم بارداری هستن، گاهی دچار سرماخوردگی میشن، گفتن که گاهی هم شدید هست، و آیا اگر از آنتی بیوتیک به صورت خود درمان استفاده بکنن آیا مشکلی ایجاد میشه برای فرزندشان یا نه؟
گفته بودن که گهگاهی دچار سرماخوردگی میشن؟
بله.
خدمتی شنونده عزیز عرض بکنیم که شما توجه بکنیم که کلن دوران حاملگی یکی از دورانهای های ریسک و پرخطر از نظر مشکلات مختلف از جمله بیماری ها و امراض عفونی که حالا چی ویروسی باشه چی باکتریایی باشه هست.
بله.
و شنونده عزیز حتما در دوران کرونا هم بارها و بارها ایره شنیدن که وقتی راجع به کرونا صحبت می شد، اما شیوع جهانی کرونا، یکی از گروه های پرخطر خانمای حامله بود.
بله.
اگر یادتان باشه همیشه تذکر داده می شد که کیها پرخطر هستند، که باید مراقبت بیشتر کنن، اینا واکسینیشن و واکسیناسیون خود را مرتب انجام بدن، یکی از گروه‌ها گروه‌های خانم‌های حامله بود. دوران حاملگی یک دوران های ریسک و پرخطر است برای بیماری‌های ویروسی و وایرالی که در مخصوصاً فصل خزان و زمستان شایع میشه.
نه
به خدمت شنونده عزیزم عرض میکنم که در دوران حاملگی تمام خانم ها اگر در شرایط حاملگی و بارداری باشند حتما باید مراقبت های بیشتر و زیادتری را برای حفاظت خود و برای که مریض نشوند، برای که آلودگی به اونا منتقل نشوند داشته باشند، با مراقبت های بیشتر باید مراعات بکنند. در این ارتباط امی توصیه کلیست که کوشش شده که این مسائل مدنظر قرار بگیره و یک خانم حامله وقتی در محیط های پر بیروبار و پر جمعیت و در تراکم جمعیت قرار میگیره، مثلا داخل یک بس یا اتوبوس میرن یا در کدام مجلس میرن، در کدام جای میرن که افراد زیادی اونجا هست، در شرایط فعلی بهتر است که ماسک بزنن یا مشال و چادر که دارن او را جلب دهان و دماغ خود بگیرن که انتقال ویروس و آلودگی کمتر شود. و شستن دست ها بسیار مهم است. این مراقبت هایی که تقریبا الحمدلله بعد از قضیه کرونا بسیار بسیار گفته شده و مردم باید مراعات بکنن و رعایت بکنن. با افرادی که مریض هستن و علائم زکامی و سرماخوردگی دارن کوشش کنن که ارتباط نزدیک نداشته باشن، فاصله او حداقل 1.5 متر خود حفظ کنن و خودشان هم اگر سرما میخورن و زکام میشن باید بسیار مراقبت کنن، مایعات فراوان مصرف کنن، استراحت کافی و مناسب داشته باشن، به تغذیه خود برسن و این مراقبت ها را داشته باشن.
بله.
اما اینکه از پیش خود بیاین مثلا آنتیبیوتیک یا چه خوشکن و خوشکننده بخورن، نه، این نه تنها برای خانم حامله به شدت منع میشه و کاملا باید رعایت شما مصرف نشوه، بلکه تمام آدم ها، تمام افراد، خرد و کلان، همه باید که رعایت کنن. ما بارها و بارها گفتیم که به هیچ وجه ما حق نداریم که آنتیبیوتیک و خوشکننده سر خود از پیش خود استفاده بکنیم.
بله.
مخصوصا که 1% بسیار بالای از عفونت های مثل زکامی و سرماخوردگی خود ما میگیم ویروسی است. خب آنتیبیوتیک ها هیچ نقشی، یعنی خوشکن ها هیچ نقشی برای کنترل یک عفونت ویروسی نداره. برای همین متاسفانه در جامعه معمول است و این رواج شده، هم مردم سر خود آنتیبیوتیک مصرف میکنن و هم متاسفانه گاهی همکاران پزشک ما ممکنه که به نحو غیر ضروری و غیر لازمی آنتیبیوتیک خوشکننده تجویز بکنن. نه، به هیچ وجه، نه تنها در دوران حاملگی، ما تاکید میکنم، بلکه در هر سن و سالی، در هر شرایطی، زن و مرد حق ندارن از نظر علمی وقتی زکام میشن، سرما میخورن یا هر مریضی دیگه که پیدا میکنن، از پیش خود حق ندارن که آنتی بیوتیک و چرخوشکن بخوره، چون این چرخوشکن ها نه تنها برای خودشان، اینه برای یک خانم حامله و باردار میگم، بلکه به شدت میتونه برای جنینشان، برای طفلشان در بطن مادر بسیار خطرناک باشه و عوارض بسیار جدی رو داشته باشه. گاهی این دواها خطرشان و ضررشان برای جنین و طفل میتونه بسیار بیشتر و خطرناکتر از یک عفونت ویروسی و سرماخوردگی و زکامی و چیزها باشه. حتما رعایت کنن و مد نظرشان باشن. مثلا آلودگی های محیطی، اینا رو هم باید خانم حامله رعایت کنن. وقتی آلودگی هوا هست، کثافات و مشکلات از نظر محیط و شرایط آب و هوایی هست، این هم باید توجه بکنیم که بیشتر باید کوشش کنن ماسک بزنن، در محیط های بسیار آلوده قرار نگیرن حتی امکان اگر مجبور نیستن، چون آلودگی هوا هم برای خود انسان و هم میتونه به طور ضمنی برای جنین و طفل هم خطر داشته باشه.
بله. و این که حالا اگر بیمار هم شدن حتما با نظر متخصص و پیش پزشک برن اگر داروی دریافت میکنن، درست است؟
بله. اگر طفل زکامی باشه، ببینید در زکامی ها ما لازم نیست هم روز اول بدو بدویم به سمت دکتر و دوا و چیزها. یا تر وقتا عفونت های ویروسی خود به خود محدود شونده هستند، یک دو سه روز صبر کنن، ممکنه یک کمی بدن درد داشته باشن، تب داشته باشن، آبریزش داشته باشن. ما توصیه ام ایست که ما بلافاصله وقتی امروز علائم زکامی و سرماخوردگی در ما ظاهر میشه، بلافاصله سراغ دکتر نرویم.
بله.
لزومی نداره. کوشش کنیم استراحت کافی بکنیم، استراحت داشته باشیم، مایعات فراوان بخوریم و به تغذیه خود برسیم. از طرفی هم چیزای محرک مصرف نکنیم.
بله.
چیزایی که باعث تحریک مجاری تنفسی ما میشه، چیزایی که تحریک میکنه وضعیت ما را، مثل ترشیجات، مثل مرچت، مثل ادویه و داروی دیگه، چیزای نوشابه و دلستر و آب میوه صنعتی و فست فود ها و سرخ کردنی، چیزایی که مردم ما میفهمن، یعنی خودشان میتونن با مایعات گرم، با استراحت، با تغذیه مناسب این پروسه کنترل شود و علائم محدود شود، نیازی به دکتر نباشد. ولی اگر طولانی شد یا علائم مثل تنگی نفس، علائم با سرفه‌های طولانی، سرفه‌های خلطات، تب‌های بیشتر 4-5 روز یا علائم دیگه مثل سردردهای بسیار شدید و چیزهایی که خودشان فکر میکنه که باید پیش دکتر رفته شود، بعد از اون حتما برای هر دارویی که بخواهید مصرف کنن حتما پیش دکتر برون. مخصوصا خانمای حامله و باردار،
بله،
توجه بکنین که حتی یک داروی بسیار ساده را یک خانم حامله حق نداره از پیش خود مصرف بکنه، چی برسه به آنتی بیوتیک و خوشکننده که شنونده عزیز پرسیده. داروهای معمولی هم حتما باید با نظر دکتر معالج با توجه به شرایط حامله بودنش مصرف.
بله، تشکر آقای دکتر، انشالله که سلامت باشن مادران عزیز ما و در دوران بارداری خیلی هوش خدا بگیرن که دوران بسیار حساسی است. تشکر از شما. اگر نکته نیست با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما و تشکر میکنیم از جناب احمدی و خانم بیات و این گفتگوی خوب در مورد سلامتی خانواده. نامش جیم میم است، از ولایت بغلان، ولسوالی دوشی. میگه من نوجوانی خطرناکی داشتم و انتخابهای بسیار بد. شاید سهلنگاری خانواده هم مرا بیشتر به این راه انداخت تا آدم بی ارادت بار بیایم، کسی که فقط به تهیه مواد مخدر فکر میکند و بس. این وضعیت چندین سال طول کشید و من وضعیت اسفباری داشتم، کسی به من اهمیت نمیداد و دوستی نداشتم، تا اینکه احساس کردم به پایان خط رسیدم و از این احساس بسیار بد تکان خوردم، تکان محکمی که تصمیم گرفتم خود از این ورطه نجات بدهم. حالا هم زن و فرزندان مرا دوست دارن و هم اطرافیانیم روی حرفم حساب میکنن. بله، تغییر هم همیست. از یک جایی باید تصمیم بگیریم که راه خود، شیوه زندگی خود عوض بکنیم و برسیم به جایی که دوست داریم. به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز شنونده. گپایی را ما گفتیم، گپای خوب خوبی را ما از شما شنیدیم. انشالله که خیر و برکتش به زندگی ما برسه. خداوند یار و نگهدارتان باشد. با آرزوی توفیق روزداری و بهره‌مندی از ماه رحمت و مهربانی دعوت میکنم با رمضان ماه فرصتها همراه شوید.
یکی از این فرصتهای بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن، دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان ماه فرصت ها.
رمضان رهنما و راه گشا، بحر گمگشتگان حیران است. رمضان شاخساری از طوبی، غرفه ای از بهشت رضوان است. به نام خداوند عزوجل. سلام و درود خدمت شما همراهان همیشگی برنامه رمضان ماه فرصت ها. بیش از 20 روز است که به برکت ماه روزه، ماه نور و ایمان در کنار شما هستیم. سپاس خداوندی را که فرصت این همراهی را به ما عطا کرد و برای انجام دستورش به همه ما صبوری و بردباری بخشید. اکنون تمام شبهای قدر را پشت سر گذاشته ایم، شبهایی که هر کدام بهتر از هزار ماه بودند. حالا مقدرات من مشخص شده است و ای کاش در این تقدیر نصیبی از رمضان آینده نیز وجود داشته باشد. ای کاش در این تقدیر ثبات قدم در ایمان برای ما نوشته باشند و مهر محبت اهل بیت را بر قلب من زده باشند، محبتی که ادب و احترام در پی دارد و عین نجات است.
سعیدی که میخواستیم و فرایی که میخواستیم، درای آسمون به رتبا میشه، هرچی به خود خدا مهیا میشه. وقت غروب رو سفره های شدن روز چه حالی داره، شمیم قرآن و نسیم نماز، حس میکنی که تو دلت بهاره، حس میکنی که تو دلت بهاره.
عزیزان، حر ابن یزید ریاحی را به یاد دارید؟ همون کس که راه را بر حسین ابن علی علیه السلام بست و او را مجبور به ماندن در صحرای کربلا کرد. اگر حر چنین کاری نکرده بود، شاید هرگز به خاندان عصمت و طهارت جسارت نمی‌شد. با وجود این خطای روشن و بزرگ، یک چیز در وجود حر بود که او را نجات داد و آن رعایت ادب و احترام نسبت به مادر ائمه اطهار، یگانه دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. زمانی که حر و سپاهیانش از حرکت امام جلوگیری کردند، حسین ابن علی علیه السلام با او گفت: مادرت به عزایت بنشیند، از ما چه می خواهی؟ هور با این که از این حرف امام بسیار ناراحت شده بود، اما شرم داشت از این که درباره مادر حسین ابن علی علیه السلام کلام ناشایستی به زبان بیاورد. او به خاطر احترامی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل بود به امام علیه السلام گفت: هر کس دیگری نام مادرم را آورده بود جوابش را می دادم، اما چه کنم که درباره مادر شما چیزی جز خیر و خوبی نمی توانم بگویم. همین شرم از به زبان آوردن کلامی ناروا بود که او را نجات داد. در روز عاشورا، زمانی که هزاران نفر از سپاهیان یزید خاندان اهل بیت علیهم السلام را محاصره کرده بودند، حر ابن یزید ریاهی که قلبش به نور ایمان زنده بود، کفش‌هایش را درآورد، سپرش را وارونه کرد و در حالی که از گذشتهش پشیمان بود، با چشمی گریان و تنی لرزان نزد امام حسین علیه السلام رفت و توبه کرد. امام نیز برای او طلب مغفرت کردند تا گناهش بخشیده شد. هر آنقدر با دشمنان امامش جنگید تا به شهادت رسید و از نجات یافتگان شد. بله دوستان، حیا نعمتی است که دست در دست ایمان دارد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. بیایید با رعایت حیا و عفت و با باز داشتن زبانمان از بیان ناروا، گنج ایمان را در صندوقچه قلب‌هایمان حفظ کنیم و آن را به سلامت به سرمنزل مقصود برسانیم. امید است با رعایت حیا خداوند بر ایمانمان بیفزاید و ما را نیز همچون هور از نجات یافتگان قرار دهد.
دانستنی های رمضان.
عزیزان، روزداران با روزداری و کنترل خواهش های نفس درهای معارف و حقایق را بروی خود می گشایند. تحمل گرسنگی و سختی موجب غلبه بر نفس و شکوفایی قوای روحی انسان می شود و در مقابل افراد در خوردن موجب خاموشی چراغ معرفت و تفکر است. جعفر ابن محمد ابن حمزه در نامه علت تشریع روزه را از امام حسن عسکری علیه السلام پرسیده بود. امام حسن عسکری علیه السلام در پاسخ فرمودند: خداوند متعال روزه را واجب کرده است تا ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و در نتیجه به نیازمند مهرورزی کند. احکام الهی بدون حکمت و فلسفه نیست، زیرا خداوند حکیم است. اگر خدای حکیم را باور داریم، همه فرمانهای او را گردن می نهیم و از اوامر و نواهی او اطاعت می کنیم. در روایات گرسنگی و تشنگی روزدار یادآور سختی های روز قیامت به شمار آمده است. در روایاتی هم همدردی و چشیدن طعم گرسنگی و محروم بودن از لذایذ و به یاد فقرا افتادن حکمت وجوب روزه به این گشته است. تا انسان خودش اسیر نشده باشد، رنج زندانیان را نمی فهمد. تا دچار مرگ عزیزانش نشده باشد، غصه و اندوه داغداران را در نمی‌یابد. تا روزه نگیرد، آنچه را بر تهی دستان می‌گذرد درک نمی‌کند. روزه در کنار فواید و آثار فراوانی که دارد و برای تندرستی مؤثر است و تمرینی برای تقوا و اطاعت است و جان و دل را صفا می‌بخشد، حس همدردی با فقرا را هم در ما تقویت می کند. روزه سپری در برابر آتش دوزخ است. در خصوص نکات مربوط به روش صحیح تغذیه در ماه رمضان، در برنامه قبل به اولین مورد که زمان غذا خوردن بود اشاره کردیم. در برنامه امروز در خصوص یکی دیگر از نکاتی که در مورد تغذیه در ماه رمضان باید به آن توجه کرد با شما سخن میگوییم و آن میزان غذا خوردن است. وقتی صحبت از اهمیت تغذیه در ماه رمضان می شود، نباید به اشتباه فکر کنید. پس از ساعتها روزداری باید بیش از آنچه بدنتان نیاز دارد غذا مصرف کنید. مقدار وعده های غذایی خود را کنترل کنید تا از اضافه شدن وزن و مشکلات گوارشی پیشگیری شود. تحقیقات نشان داده کاهش مجموع کالری مصرفی در روز همانند یک آنتی اکسیدان عمل می نماید و به سلامت مغز و بدن کمک می کند. به عبارت دیگر، یکی از قوی ترین شاخص های طول عمر غذایی که می خورید نیست، بلکه مقدار غذایی است که می خورید. آنهایی که کمتر غذا می خورند بیشتر زندگی می کنند. اولین و مهمترین مسئله در روزداری تأمین آب بدن است. تأمین آب بدن نقشی کلیدی ایفا می کند. باید آب خوردن خود را کنترل و بر آن نظارت کنیم. بسیار مهم است که در مدت افطار تا سحر حداقل 2 لیتر آب بنوشیم و آن را میان وعده افطار و سحر پخش کنیم. برای نمونه می توان هنگام افطار 500 میلی لیتر آب نوشید. بهتر است به آبی که در زمان افطار می خورید 1 قاشق عسل اضافه کنید. عسل نه تنها انرژی بخش است، بلکه برای بهبود زخم ها، از بین بردن باکتری ها و قارچ ها نیز مفید است. بعد از افطار تا سحر باید بقیه آب مورد نیاز بدن مصرف شود تا بدن با کم آبی مواجه نشود. علاوه بر این، خرما در وعده افطار بسیار سفارش شده است، چرا که خرما سرشار از مولتی ویتامین ها و مواد معدنی است و از جمله سوپر غذاها محسوب می شود. حجم شام باید به نحوی کنترل شود که فرد بتواند بعد از شام میوه بخورد و مایعات و نوشیدنی های مفید را به میزان لازم وارد بدن خود کند. اگر فرد حجم زیادی از غذا را وارد بدن خود کند، بر معده فشار آورده می شود و فرد نمی تواند خوب بخوابد. غذاهای حاوی سبزیجات سالم را می توانید بعد از افطار میل کنید. خوردن سالاد با فیبر بالا و سس کم چرب، سوپ و یا حتی سبزیجات خام مواد مغذیه زیادی را به بدن می رساند. در وعده بعد از افطار یا همان شام می توانید کربوهیدرات نیز در کنار سبزیجات میل کنید که برای بدن تولید انرژی می کند. برنج، مکرونی و نان سبوسدار از جمله غذاهای دارای کربوهیدرات هستند. عزیزان، به پایان برنامه امروز رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. التماس دعا و خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی و مژده مرهم به فرنس زردی بهار مرحمت کن